بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی محقق عالی قدر حضرت آیت الله فاطمی نیا که در شب نهم ماه مبارک رمضان برابر با 29 دی ماه 1375 هجری شمسی در مهدیه تهران ایراد گردیده است. موضوع سخنرانی خطبه قاصه حضرت علی علیه السلام نوار شماره 8.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع انبياء الله ورسله واوليائه وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على اعداء الله اجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، در شرح مفردات خطبه از شرح کلمه ابلیس بله تا حدی فراغت پیدا کردیم. البته من درز کردم که مباحث رو میخوام که در حسب ضرورت گفته بشه. حالا آمدیم روی کلمه خاصی که این بسیار مهم است. حضرت در این خطبه می فرماید فعدو الله امام المتعصبین، یعنی دشمن خدا شیطان پیشوای اهل تعصب، ها، الذی وضع اساس العصبیه، چنان دشمنی که پایه عصبیت را او نهاده. خب امشب صحبت ما سر عصبیت هست که صحبت کنیم انشاءالله. مطالبی هست به عرض شما عزیزان و این جوانهای نورانی انشاءالله برسیم. خب عنایت بفرمید. اولا بگیم عصبیت عبارت هست از این که انسان نسبت به چیزی طرفداری کند، جانبداری کند، حمایت کند و غیرت اون چیز رو داشته باشد. این بهش میگن عصبیت. خب حالا تعصب یعنی چی؟ تعصب یعنی همین عصبیت. در بین عوام مردم گاهی تعصب را به طور مطلق اعمال میکنن و حتی در جاهای مثبت هم اعمال میکنن. من زیاد دیدم. مثلا میگم که خانم شما موهات رو نباید بیرون بذارین، حالا یه سری بستی یه چادر سرت کردی هرچی، که آقا مثلا شما انگشتر طلا به دستت نکن. میگه من تعصب ندارم. ببینید یعنی چی؟ خودش هم نمیده چی میگه. تعصب دارم یعنی چی؟ تعصب دین اگه نداری که خیلی کار بدی میکنی. تعصب چی رو نداری اصلا؟ خودش هم نمیده. یا مثلا اگه خانوادش متدینه میگه من حالا نماز گاهی میخونم گاهی میخونم ولی پدرم متعصبه. تقریبا یه معنای منفی و سلبی میخوان بهش بدن. آقا متعصب چیه؟ توجه کردید؟ به هر حال مثل این که مثلا میگن فرانکس بینشون تفاهم هست. آقا تفاهم بازاره یه چیزیه، میتونیم بگیم تفاهم یعنی همدیگر رو میفهمن. اما اونجا هم اگه بگن سوء تفاهم یا حسن تفاهم بهتره. باز بالاخره عصبیت، آقا من تعصب ندارم یعنی چی؟ بله، حالا انشاءالله در وسط خطبه خواهیم رسید به جایی که امیرالمومنین علیه السلام به ما می فرماید که تعصب چه چیزایی رو داشته باشید. اون تا من اینجا تعصب قدر بیشتر میشکافم که اگه به اونجا ایشالله رسیدیم نیازی نبود، حواله کنیم به همین بحثی که الان میکنیم. پس بنابراین تعصب دو جوره، تعصب به حق داریم و تعصب به باطل. شما اگر طرفدار چیزای خوب هستید و کار به اخلاق هستید، طرفدار دین هستید، تعصب خوبیه. اما نه، یه وقت شما ملاحظه می‌فرمید که آدم تعصب داره به یه چیزی که هیچ ارزش نداره، تعصب باطله. در حدیث آمده می‌فرماید العصبیت فی الله تورث الجنه. عجب، به خاطر خدا و در مورد خدا عصبیت داشتن بهشت را برای انسان دل میگذاره. میفرماید والعصبیت فی الباطل تورث النار. عصبیت تعصب در باطل جهنم نتیجهش. توجه کردید؟ تعصب در دل داشته باشی، تعصب در مورد اولیای خدا، انبیای خدا، امام رضوان الله علیه رو شما یادتون میاد که اون مرد خبیث که راستی اسمش هم حتی تلخه، اون ملعون که آیات شیطانی به قول خودش نوشته بود، امام چه کرد؟ یک سطر از کنم حضورتون که نوشت این آدم مرتده. عظمت اسلام رو ببین، یه پیر مرد 80 و چند ساله عرض می شود که در گوشه ایران این فتوا رو داد. اون وقت خبر می آوردن که فروشگاه هایی که اون کتاب رو دارن در مملکت های بسیار پرقدرت، اینا نیروهاشون به حالت آماده باش در آورده بودن به خاطر گفته امام. یک نفر از برادران وزارت خارجه همون وقت برای من صحبت کرد، گفت من رفته بودم انگلستان، شخص رو یا دیده بود یا خلاصه به واسطه چیزی شخص خبیث رو گفته بود که حسرت دارم مثل مردم معمولی یک بار برم تو خیابون یه نوشابه بخرم بخورم، اما این رهبر ایران یک کاری کرده که من دیگه نمیتونم اصلا بیام بیرون اصلا. بعد از وفات امام هم خیلی اومدن رفتن که یه دستکاری بکنن این فتوا رو، بلکه که بله خب حالا که امام از دنیا رفته بازم اون فلانه این مسئولین ایران هم جواب دادن که فتوا که عوض نمیشه، مرتد بوده، کافر بوده. یکی از علما میگفت که وقتی که امام رضوان الله علیه این کتاب رو شنیده بود، عرض شد که دیدم توی ایوانی امام قدم میزنه با خودش حرف میزنه، میگه دیدم که استراق سم کردم، دیدم داره با خودش میگه ای کاش جوان بودم میرفتم این تلید رو میکشتم، زیرا این به رسول الله جسارت کرده. این تعصب مثبته، صحیحه، که کسی حق داره به مقدسات ما جسارت بکنه. توجه فرمودید؟ حالا البته من تو حاشیه میخوام یه چیزی بگم به شما که شما اینجا یه عبرت باشه براتون، که این ملعون حالا واضح شد، آشکار شد، اما ما در گذشته هم امثال این ملعون را داشتیم. در ایران ازش مدح و ثنا میشد، کسی هم نبود که بدونه که اینم کمتر از سلمان رشدی نیست. اگر بگم تعجب میکنید. یه شب در یه محفل علمی گفتم، یه بند خدا اهل علمم بود، طلب از دوستان، یه مرد نازنینی هم هست، یه دفعه پاشد گفت آقا نه اینطور نیست. گفتم برادر من یواش برو، چی اینطور نیست؟ خب نمیدونی حرف نزن. من این چشمام درد گرفته تا فهمیدم یه قضیه چیه. تو چه همینطور؟ یکی بره 30 سال زحمت بشه، یکی هم بیاد بگه خیر اینطور نیست، اینطور نیست. گفتن آسونه. و اون شخص میدونه چی بود؟ به نظر من کمی از او نبود و اونم طه حسین بود. توجه کردیم؟ مثلا من این حرفی که وقتی زدم الحمدلله خدا رو شکر میکنم یواش یواش به گوش حوزه رسید و دانشگاه و مراکز علمی، یواش یواش این حرف رو منتقل کردم. آقا این کمتر از اون نبود تقریبا. خیلی عجیبه این انسجام باطل تماشاییه. اون روزی که اون ملعون اون کتاب رو نوشته سر زدش در اومد، همان روزا سراغ یک کتاب گمراه کننده ای که به اون غلیظی نبود اما یه همچه چیزی بود از طه حسین، شبیه اون بود، نه اونجوری، یه جور دیگه. آقا یه عده دنبال اون بودن. یک ناشر به من زنگ زد، جوانها ببینید ما تکلیف داریم، این دین ما آسان به دست ما نرسیده که هرکس هرچی بگه ما نگاه بکنیم. این دین ما خیلی از روی خون رد شده به دست ما رسیده. یه ناشر به من زنگ زد، خدا پدرش بیامرزه، گفت آقا من یه اخبار از این کتاب طه حسین دارم. حالا فرقش با کتاب سلمان رشدی این بود که اون مسخره کرده بود و دریوری گفته بود خدا لعنتش کنه. طه حسین رنگ علمی داده بود به کتابش، به قول اروپاییت اکادمیکش کرده بود تقریبا. بعد خلاصه گفت که مرتب به من زنگ میزنن بعضی از این برزون برکه کتابا رو نمیفروشی. خیلی خوب، گفت من یک دونه میفرستم تو نگاه کن، اگر چنون که صلاحیت داشت من در انبار باز کنم، اگه نداشت بدیم خمیرش بکنن. خب من دیدم تا صبح بیشتر مهلت ندارم، یه جا مهمون بودم بنده، کتاب رو فرستاد اونجا. مسئله نور آقا برای مطالعه خیلی مهم است. نور اگر نامیزون بشه، شما جوان اینقدر چشماتونه بدونین، آدم عذاب میکشه. بله بحثم ماها که سندمون رفته بالا مطالعه هم زیاد داریم، اونجا که مهمون بودم وضع نورشون خیلی نامطلوب بود، یعنی جفت این حدقای چشمم درد گرفت. الان یادم نیست قریب به 20 مورد الهاد و کفر من از این کتاب در آوردم. بله مردم نمیدارم چی داره کی به کیه. من داشتم میگفتم یه آقا بلشت، یه آقای محترم، آقا چی؟ گفتم بشین برادر من، شما بعدا رفتم پیدا کردم توبه نامه طه حسینو، توبه کرده بردنش از هر که این حرف مزخرفات چی نوشتی؟ گفته نظری نداشتم و اینی مسلم و مؤمن بالله و برسوله و بالیوم الاخر استغفر الله ربی و اتوب الیه. یک کتابی است به نام تحت رایت الحق. این کتاب آقا نویسندش آدم خیلی میزونی نیست، نویسندش مصطفی صادق الرافعیه. این از نظر اسلام تعصب شده بد نبود، ولی نسبت به شیعه آدم بسیار بیمهریه. اما حالا اونجا چون اصل اسلام مطرح بوده به رگ غیرتش برخورده، این تحت رایت الحق موضوعش مبارزه و معارضه با طه حسینه، که توبه نامه طه حسین در اواخر کتاب تحت رایت الحق چاپ شده. توجه کردید؟ خلاصه من این کتاب رو نگاه کردم، شب نخوابیدم، صبح به این ناشر گفتم آقا جان یک جلد بده به من به بقیهش خمیر کن. حالا خواهید گفت که چرا یک جلد تو خواستی؟ برای ما عیب نداره، برای اونا که متخصص نیستن عیب داره. بعد یه چیز داره متوجه نمیشن، میگه آقا راه تحقیق باید باز باشه. میگم خیلی خب، حالا این دکره درد چه هست؟ یه بچه بلنش بره بالای اینا بگه من میخوام تحقیق کنم ببینم برای آدم ها چجوری میگیره. راه تحقیق بازه دیگه. یعنی چی بازه؟ خب اونه باید یه نفر آدم که وارده بار بره. شما الان برو دواخونه، هر دوایی رو برده یه دویده دوچی زمونه، بگو راه تحقیق باز، من میخوام ببینم که نزده میده. یه وقتی یکی از اون دور از جون درجه آدم رو کشت، عجب حرفیه. این تخصص هیچ وقت نباید تراموش کرد. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه اون کتبی را که خوند الغدیر را نوشته غیر متخصص میخوند پاک گمراه میشد، اما ایشون اونا را گرفته زهر و پادزهر رو از هم جدا کرده الغدیر نوشته. توجه داشته باشین، من خیلی تأسف میخورم گاهی میرم تو حوزه های علمیه ببینم یه طلبه مثلا تازه رسیده فتوحات مکیه زده زیر بغلش داره میره. آقا چیه این؟ چیه؟ میگه که آقا امام توی نامه به گورباچف نوشته محی‌الدین عربی، میگم امام متخصص بود بیچاره، برای متخصصا نوشته بود و هر کس که ننوشته بود. خب این کتابش کتاب تخصصی تو الان زودته، من به شما شاید گفته باشم اینم یادگار باشه، بالاخره ما هر شب یه چوری بشه یادگار به شما میدیم دیگه، شما بهش به روتون نمیارید، نه ما را دعا میکنید. بعد بعضی دوستان از من شنیدن رو ببینید، تخصص اینقدر مهمه که توجه کردید اینقدر مهم است. ما در خوبی آیت الله حافظ حسین قاضی داشتیم، صاحب کرامت بود، توجه کردید من سالها خدمتش بودم، نه اون قاضی بزرگ در نجف خدا، اونو ما سلمون نمیرسی، این هم از قوم خیشای اون بود، آیت الله حافظ حسین قاضی خیلی برد بزرگی بود، من خدمتش بودم. آقا ببینید شاهد عادل دارم الان، اگه خیلی اصرار کردید حاضرم بیام تو این مهدیه بیارم پشت این میکروفون خودش به شما بگه. ببینید شاهدایی که دیده بودن کرامات او را، حیوانات ازش اطاعت میکردن، همین وقت بدونید فقط من خیلی خدمتش رسیدم. خود ایشون به من گفت، خدا میدونه، گفت رفتم منزل حاج آروح الله، چون اون زمان امام هنوز قیام نکرده بود، در بین خواص علما به امام میگفته حاج آروح الله، به یک کتاب عرفان نظری بسیار غلیظ سطح بالا لب تاخچه بود، علما یه جا میرن دستشون بی اختیار میره طرف کتاب، والله میگفت دستم همینطور که داشت میرن، حاج آروح الله گفت دست نزن اهلش نیستی. بله همین آدم رو یکی از سبیه های امام، الحمدلله که خانواده امام هستند، خدا انشالله حفظشون کنه، خود امام رو انشالله آزاده هاشو انشالله با اجدادشون محشور هستند و درجاتشون عالی تر کنه، حالا این بقیه خانواده هستند، یکی از دختران امام تو بیمارستان افتاده بود، تمام پزشکا جوابش کرده بودن من آقا این داری میمیره مگه معجزه ای بشه، امام فرمودن برید از آسید حسین یه آبی بگیرید بیارید، همین آسید حسین قاضی آب را بردن، دختر خورد ما شد، یه همچنان آدمی بود، اما تو فراموش نکن تخصص را، همون آدم و امام گفت دست نزن اهلش نیست. حالا اینا تو حاشیه براتم گفتم که بدونید که گفتم یه جلب من بده، بعدا نگید که من بنام خمیر بشه تو جلب مثلا من خودت گرفتی، عنوان حسابم فرق کنه برادر عزیز، بالاخره من طلبه ایم یه چند سمایی، حالا نه این ریشه را شد تو آسیا بسید کرده باشیم، ولی علا کل حال به درد ما میخوره، ما اینجا رو باید ببینیم این چیزا رو، اگر یه وقت یه کسی مزخرفی گفت بتونیم جوابشو بدیم. علا کل حال این حاشیه تمام شد، برمیگردم به بحث تعصب. از چه چه آقا تعصب یه نوع خوب داره یه نوع غیر خوب؟ اگه تعصبت برای دینه، توجه کردیم، مثلا تو آمده دیدی پسرت خدای نکرده نسبت به دینش همچون خیلی قرص نیست، خب ناراحت میشی، تعصبه، یه تعصب صحیحه. اما حالا پسرت میخواد زن بگیره، تو باید فلانکس رو بگیری، من پدرت هم نمیدارم ریشم چنینه، پیرهنم نمیدارم به پیرهن از تو بیشتر پاره که من پیرهن پاره کردیم بیچاره، بخواهی چی کارش کنی؟ نه تو باید اون نوید دایی منو بگیری، ما نمیدونم از قریبه زن نمیگیریم، ما فلانی فردا اینجوری میگن، آقا این مزخرفات چیه؟ نمیخوام بگم جوان ها برن سر خود زن بگیرن، نه اتفاقا یه مسئله بود سابق، میگفتن آدم عذب را نظر بیره خودش زن بگیره، آدمی هم که خیلی اجاره نشیدی کرده نظر بیره خودش خونه بخره، میدونی چیه؟ چون افغانستی که ببینن آنه میشن، نه کنترل باشه، پدرها بزرگترها خیراندیشی بکنن، راهنمایی بکنن، اما حالا اومده ما یه موردی که دختریه، دختر مثلا نوه دایی شماست، نماز شبش هم ترک نمیشه، اما خب بالا مثلا طلاق اهدیت بهش جمال نداده مثلا، یا بعضی کمالات رو نداده، یا حتما جامعه تمام کمالاته در زائقه پسر شما درست نمیاد، چه کار داری حالا حتما؟ ببینید نه من گفتم رو حرف من کسی حرف نمیزنه، اینجا من دارم میگم آقا یک قیافه های گاهی نمیگیرن همینه که گفتم، بابا چی گفت بگه جبرائیلی تو باشه حرفیه، قرآن ناسخ منسوخ داره، اینا حرفاشو ناسخ منسوخ نداره، چه حرفاییه؟ علی کل حال
تعصب، حالا تعصبای خانوادگی داریم گاهی. گفتم مثلا خانم، اگر چنان که عرض می شود حضور شما، جلوی نامحرم میاد، خب تو ناراحت میشی، این حسن تو، این تعصبت صحیحه، جوراب نازک پوشیده بهش بگو نپوشه، با نامحرم زیادی حرف نزنه، خیلی خب این همه درسته. اما حالا یه تعصبای خیلی عجیب غریبی من شنیدم، انشالله که دروغ باشه، میگفتن سابقی ایسته بودن به زنشون میگفتن که اگه حیات رفتی خروس تو حیات چادر تبت کن. خروس با بهرم مثلا، یا فرزن مثلا صادق برای که چیزایی بود بیرستن پشت در سنگ میداشتن تو دهنشون، صداشون بد در بیاد. آخه گفتن صدا تو نازک نکن، درسته؟ نگفتن که صدای ابوالهول در بیاد پشت در. قرآن چی میگه؟ ولا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. ما خوزو با نامحرم صحبت نکنین، حرف کش ندین، صدات رو نازک نکنین، اینا رو گفتن. اما دیگه حالا من برم انگشتم بکنم تو دهنم، انگشت شستم بنم سنگ ریزه بذارم دهنم، اینا رو ماها در آوردیم، نه افراد نه تفرید. حالا عرض میشه پس این تعصبای خانوادگیه، بعد میریم در تعصبای اجتماعی. آقا این خیلی مهم است، این بخش رو یه قدری دقت بکنید تا سعی میکنم که تمامش کنم، اگه کم کسری موند انشالله ممکنه بعدم بگم براتون، چون میبینم 25 دقیقه بیشتر وقت نداریم. ما هم گفتیم دیگه اون شب دیگه ما اونها فاطمی دیگه ثابت نیستیم، یه قدری زیاد حرف میداریم نمیدونم چه میشه. حالا کل حال به قول یه نفر بود میگفت که زیاد حرف میداریم حالت چگونگی به همون دست میده. حالت چگونگی. حالا شما گوش بدید، من این قسمت رو مهمه، چون تعصبات اجتماعی خیلی کارات را دست ما داده، خیلی من درد دل اینجا زیاد دارم. عرض می شود حضورتون که بخشی از این درد دلهایم روی وقتی در یه مجلسی بازگو کردم، جاتون خالی، مرحوم استاد محیط طباطبایی مرحوم شده بود، بنده در کرمان بودم، روی منبر بودم، نشسته بودم برای مردم حرف زدم. یادداشت دادن که از تهران یکی از مسئولین محترم سلمه الله با شما کار داره پای تلفن، ما گفتیم فلانی روی منبره، اون گفت که من گوشی نگه میدارم. منم چه میدونم، سه رو حرف زدم، اینم گوشی دستش. از منبر آمدم پایین، دیدم که یکی از مسئولین و عزیزان محترم جمهوری اسلامی پشت خط که همه تو میشناسید، خلاصه سلام علیک کردیم و گفت فلانی استاد محیط طباطبایی مرحوم شده. و من دیدم که صدها نویسنده شاعر میخوام بیان، حالا اون حسن زن داشت بنده قابل نیستم، ولی چون میدونست که درد دلهایی دارن گفت من هرچی فکر کردم تو باید سخنرانی کنی. همینم شد. آقا ما رفتیم، تمام حضرات آمدم، با هم دیگه خلاصه در دلای 20 سالمون ریختیم بیرون. دیم آقا جون ای داده بیدار، تعصبات اجتماعی چه کرد برای این ملت؟ تعصب، ببینید آدم باید حر باشه، آزاد باشه. من میگم، من عرضم حضورتون که نمیخوام یه کاری بکنم بگن این عاشق، چه کار با اون داریم؟ نمیخوام به خدا اسم بیارم، در اونجا هم اسم نیاوردم. ما این توی مملکت آدم داشتیم 50 سال برای مردم تحمیل شد به عنوان استاد، استاد 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 استاد، درسته؟ کتاب هم زیاد نوشت دیگه، در حد وقتی آقا یک دونه از کتابای این آدم، یک دونه به نام خدا حتی در اولش نیست. گفتم ببین خدا به استعداد داده، هوش داده، ما کجا بودیم کان دیان دین، عقل بیکارید اندر ما اوتین، این شکرانه خدا، هوش داده، استعداد داده، نادس کشیده، بلاها را از تو برطرف کرده، به این قصد و قواره رسیده شدی آقای نویسنده، چون بنویسید به نام خدا ممکنه بگن که یه آدم متدینیه، چند نفر هستن که اونا ازت جدا میشن، خب بشن جهنم، بگه آدم باسواد شد باید بیدین بشه. یادتون باشه تو این مملکت عده زیادی بودن که اساتید زبان فارسی بودن خیلی هاشون از دنیا هست، خدا رحمتشون کنه، اینا همشون از برکت طلبگی و نور امام زمان به اونجا رسیده بودن. شما فکر میکنید که مثلا مرحوم علامه قزوینی که متدینم بودا، از تمام این استادا که اسم برده میشه قزوینی از همشون باسوادتر بود؟ کار مرحوم ده خدا کار بزرگی، منکر نیستم، آدم باسوادی بود، فاضلی بود، لغتنامه ده خدا یه اثر واقعا عظیمیه. اما محمد قزوینی فضلش از ده خدا هم بالاتر بود. خدا رحمت کنه استاد از برم حضورتون که جلال و همایی دریای فضل بود و دریای تدین بود. متدین مگرم باسمات رو بیدین بشه حتما. حالا چون که شاه خوشش میمد هر چیزی را ما به ایران نسبت بدیم. ایران برای ما عزیزه ها، ببینید واقعا عزیزه. خدا این سرزمین را انشالله از هر شرری حفظ بکنه. اما ببینید عزیزه یعنی حریت رو از دست بدیم، یعنی مثلا بگیم که ایران چون عزیزه اون ماهی که اینجا در میاد غیر از اون ماهیست که در مراکش در میاد، ماه ایران مخصوص، یعنی اینجوری مثلا حرف بزنیم، یعنی اینطور اینا دیگه حماقت بشه یواش یواش. واقعا داشتن کارو به همون جا همی رسوندن. آقا هر چیز باید به ایران نسبت داده بشه. آمدن گفتن که ایران یک کتابخونه ای داشت که بعد آمدن وقتی عرب ها ایران رو فتح کردن دو هفته با این کتاب ها حمام روشن شد. واقعا میگن که یه سرباز یه خلافی کرده بود، فرماندهش گفت که ببرید اینو 2000 به شلاق بزنید. به سرباز خندید، به فرمانده ناراحت شد، گفت که مسخره میکنی منو؟ گفت نه مسخره نمیکنم، نمیدونم شلاق نخوردی حساب بلد نیستی، آخه 2000 شلاق ما در میمیره. آخه توجه کردید؟ آخه ببینید آدم وقتی میخواد مبالغه کنه و درست مبالغه کنه. توجه فرمودید؟ یک کسی گفت که یک کسی مثلا بگن گفت که ما یه طویله تو خونه داریم، شطور در اولش باردار بشه در آخرش میزاد. ببینید چرا که مدت هم به شطور 12 ماهه. یه نفرم گفت که ما یه چوبی تو خونمون داریم، هر وقت هوا ابر بشه پدرم برمیداره با اون ابر رو میذاره کنار که آفتاب بیفته تو حیاتمون. گفت تو دروغ میگی، اون چوبو کجا میذارن؟ گفت تو طویله شما. توجه کردی؟ آخه برادر دروغ گفتن آدم باید یه دروغی بگی که شخصیتش زیر سوال بره. خدا رحمت کنه علامه بزرگوار شهید مطهری را، این دروغ را مثل دو تا چهار تا باز کرد. این دروغ آنچنان جا افتاده بود، استاد دانشگاه میرن پشت تریبون این حرف رو میزد، استاد که بسم الله نمیگفت در سخنرانش ها، من دیدم بودم. آقا میرفت اگه مثلا میگفت بسم الله بس بود، یه چند نفر اونجا نشستن تو فلان، نه میرفت اگری اول بله یه سری تکم میداد گره مثلا من مثل اروپایی هستم، حرفش شروع میکرد. آقا آمدن ثابت کردن که آخه کتاب کجا بود؟ آخه برادر کتاب کجا بود؟ اونم آخه عجیبه، 2 هفته حمام روشن بشه اینقدر کتاب بود، کدوم بود؟ تو رو خدا اسمشو ببرید. ما قبل از اسلام 2 تا کتاب داشتیم، ببینید اونم چجوری، یکی ارسطا بود، اونم ارسطا تعارف نداریم، نه اون ارسطا، من چه میدونم سر رقه بلا دارش اومده بود، حالا بالاخره حالا هرچی بود بود. یه دونه هم کلیله و دمنه داشتیم، اونم مال هند بود، اصلش هندیه، میدونید که بعدا آمده ترجمه شده رنگ اسلام بشتردن. آخه دیگه سرپومیش نشون بده بینم کجا بود کتاب، کجا بود که اونم بشه اینقدر زیاد بشه که ما 2 هفته همان باشگرد بکنیم؟ آخه دروغ به این بزرگی؟ توجه کردی؟ خب چرا اینا اینطور بگن؟ میخوام بگم اسلام اصلا اثری در ما نکرده، در صورتی که خدای من میدونه هرچی کتاب داریم از دولت اسلامه، هرچی داریم از دولت قرآنه، توجه کردید؟ شما ملاحظه کنید الان دانشمندان ما نوشتن، ادبای ما، شعرای ما، عرفا، مهندسین، تمامشون آقا از اسلام گرفتن. شما مثنوی مولوی رو دیدید؟ مثنوی کتابیست که سر صدا را انداخته و من نمیخوام بگم همش تمام حرفش درسته، حواستون جمع بشه، اون کتاب خدا و گفته های معصومینی که همش درسته، در گفته غیر معصومی خطا هم در میاد، بس درگی بوده ولی بالاخره معصوم که نبوده. ما نمیخوایم بگیم که از باب بسم الله فتحه ترمت هرچی گفته درست گفته، در کل یک کتاب عجیبی برای خودش. شما ملاحظه بودید مهندس کتاب این داره کجا نوشته؟ شما تیتر رو نگاه بکنید، سر نفای مولانا یا حدیث یا قرآن، توجه کرد؟ اما این آقایون حتی اونجاها که مولوی حدیث آورده اونا را میمدن میپیچوندن میگفتن که اینطور نیست. من یادم یاد سعید نفیسی کتابی نوشته بود به نام سرچشمه تصوف در ایران. من قبل از اون کتاب یه عقیده داشتم، اما اون کتاب دیدم خیلی با کم لطفی نوشته شده. شما نگاه کنید، یه مثال فقط براتون ذکر میکنم. مولوی میگوید که پیغمبر اکرم فرمود حاسبو قبل ان تحاسبو، موتو ها قبل ان تموتو. یکی از گفتای پیغمبر موتو قبل ان تموتو، یعنی بمیرید قبل از آن که بمیرید. این خیلی حرفه. مولوی اینه به شعر کشیده، یعنی حق مطلب را ادا کرده. میگه زاده ثانی احمد در جهان، صد قیامت بود او اندر عیان. زو قیامت را همی پرسیدن که قیامت تا قیامت راه چند. با زبان حال میگفتی بسی، که ز محشر حشر را فرصت کسی. زین سبب گفتن رسول خوش پیام، رمز موتو قبل موتن یا کرام. چه شد؟ حتی حدیث تو شعرش آورده جا داده، موتو قبل انت موتو بینی. زین سبب گفتن رسول خوش پیام، رمز موتو قبل موتن یا کرام. همچنان من مرده ام از قبل موت، زان طرف آورده ام این سیت و صوت. دیگه چقدر زیبا این. ببینید تمام کارهای مولوی بیشترش از این قماشه، یا حدیث یا آیه. البته بگذاریم از اینکه در مثل زدن خیلی بیقید بوده انصافا، یعنی واقعا مثلای که مولوی زده ها، یک کدومش بندرم بزنم از منبر میکشم پایین، اما اون زده دیگه. حالا بگذاریم، شنیده بوده در مثل مناقشه نیست، اما نه به اون غلیظی. خیلی مثلاش قابل گفتن نیست اصلا، دیگه خودتون بعدم برید نگاه کنید. خیلی کم از مثلای مولوی رو میشه به زبان آورد. در مثل زدن خیلی بیقید بوده انسان من. خیلی عجیب. حالا اینو سعید نفیسی تو کتاب عرض میشود که سرچشم ایران در تصوف، این شعر رو آورده. بعد میگوید که این مطلب در اصل به یک اصل آریایی مربوط میشود. آبا خدا پدرت بیاموزه. گفت که یه بچه رو دیدن که دستمال سرش بسته، گفت چرا دستمال سرت بسته؟ گفت خودم نمیدونم، مادرم میگه سرت درد میکنه. آخه بابا جون این چه حدیث آورده، حدیث رو شرح کرده، تو چطور این حدیث برمداره بگید به یک اصل آریایی مربوط میشه؟ توجه کردید عزیز من؟ ببینید ایران عزیزه، اما حالا بیاید بگیم که آخه این تعصبات به کار جباری که میرسه. آخر آدم محترم همه جا محترمه، همه جا عزیزه، اگه ایرانی باشه دیگه بهتر. الان ما وقتی میفهمیم که یه متخصص ایرانی فلان کارو کرده، تلویزیون نشون میده، رادیو خبر میده، خب خوشحال میشیم از ته قلب. خود امام رضوان الله علیه چقدر میفرمود که این پزشکان شما هیچ کمتر از پزشکان خارج نیستن، اینا استعدادشون هم بیشتره. خب بله، این هموطنان ما برای ما عزیزن، اما حالا اومدیم و دیدیم که مخترع ماشین ایرانی نبوده، پس ماشین سوار نشی. بگیم نه دیگه، اصلا این راه نمیره، دروغ میگن. اصلا یه کولر مثلا ژاپنیه، روشن کردیم فضا رو خنک کرده، بگیم نه دروغ میگن الان داره گرمی میده، نه خیال میکنن که اینا نیست. این حرفا خود سعدی حالا بخشتم براتون بگم، نمیدونم حالا بعدا این بحث بکشونم یا نه، نمیدونم دلم میسوزه. خود سعدی شیخ عجل، واقعا شیخ عجل، من بهش میگم املح المتکلم، با نمکترین سخن بخش، خیلی زیباست، گل اسلام آدم میخونه سیزه میشه. اما انقدر این آدم باهوش بوده تقریبا در دیوان سعدی حدود شاید 300 مورد بشه پیدا کرد که ترجمه ابیات متنبیه. اینه من برای سعدی کسر شعر نمیدونم، مقام هم میدونم، میگم خب آدم مقام آدم باهوشی بوده، خودش یه حرفایی داشته، دیگری هم حرف خوب داره رفت اونم آورد. آقا ببین شاید 300 مورد از متنبی فقط ترجمه کرده. میگه شعرهای فارسی زبان ما خیلی زیبا از دواوین عرب ترجمه میکردنش، ناراحت هم نمیشدن، میده یه حرف زیباییه. شما میدونید که جامی میگه که بودم اون روز من از طائفه درد کشان، نمونه فقط براتون بگم که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان، خیلی هم زیبا گفته ها. این ترجمه یک بیت از ابن فارز، میگه شرفنا على ذکر الحبیب مدامتن سکرنا بها من قبل ان یخلق الکرم. حالا عیب داره، حالا سعدی میگه ای کاروان آهسته ران کارام جانم میرود. این ترجمه از ابن فارز، میگه خفف سیره و تعد یا حادی حادی بقیه حدی ها نه حادی، خفف سیره و تعد یا حادی انما انت سائق به فؤادی. ما از این چیزه بخواهیم بشیم به شما بگیم، میگه خیلی داریم از این چیزه. حالا بله، حالا یه آدم حکیم بوده، این هم یه حکیم بوده، یه گلهای خودش داشته، یه گلم رفته از یه گل فتان دیگه آورده بودشته بودی گلهای خودش، میگه عیب داره، توجه فرمودید. و بالاخره یا مثلا تعصب عرب عجم، همیشه مسلمان محترمه، هر کجا باشه محترمه، توجه فرمودید. شیعان اهل بیت هر کجا باشن محترمن، اسلام نرز نداره. پس بنابراین اگر ما بنا بشه در تعصباتمون ملاک نباشه، چی میشه آقا؟ کار به جاهای باریک میرسه، توجه فرمودید. حالا من بعضی وقتا به دوستان عرض میکنم، بیام این زبان عربی برای ما طریقیت داره، نه که موضوعیت داشته باشه، هر خودش زیباسه، نه یه بحثیه، اما طریقیت داره. قرآن نازل شده به این زبان، درسته؟ قرآن عربی غیر ذی عوج، درسته؟ آثار اهل بیت به این زبان رسیده. شما میدونید که سر کلمات عربی تا همین مملکت چقدر سال جنگ و دعوا بوده. ولی عرض میشود که یک چیزایی من به شما بگم، حتی بعد دانشجوها را عقب نگه میداشتم. من یه مثال براتون بزنم، اصطلاحات علوم باید حفظ بشه، ببینید اصطلاحات علوم باید حفظ بشه. در فلسفه یه اصطلاحی هست از قبل از اسلام به نام عقل محض، توجه کردید؟ در نوشته های بعضی ها دیدم برای اینکه از این کلمه عقل محض، چون هم عقل عربیه هم محض عربیه، فرار کنه، نوشته بود خرد ناب. ببینید درسته ها، اما این دانشجوی فلسفه با این اصطلاح نیاز داره به این اصطلاح. اگه بهش بگن که تو در عقل محض چقدر پیش رفتی، میمونه بی خبر از اینکه این خرد ناب ترجمه همون عقل محضه. یا مثلا نوشته بود که فارابی چند دفتر در دانش فراهم آورده بود که از کتاب فرار کنه بگه دفتر. تازه خود کلمه دفتر معلوم نیست فارسی باشه، با تحقیق بشه. من گفتم آقا جون ببینید این کارا زمان میخواد، الان دفتر بگی به این مردم دفتر چلبرگ مجسم میشه، به کتاب بگی مثلا چه عید داره. حالا از این حرفا زیاده، بنده جنبندی میکنم مطلب رو به این صورت. امیر المؤمنین علیه السلام می‌فرماید تعصب باطل امام شیطانه. هر کجا دیدی تعصب باطل هست بدون که دنبال شیطان میری. چرا امام خود در القا کرده؟ شما می‌بینید علتش چی بوده؟ امروز به شما بگم، روایت داریم که انقدر مردم متعصب شده بودن به تعصب باطل، انقدر مردم متکبر شده بودن، تو کوفه جای دیگه یه نفر میمد به یه جوانی یه مثلک میگفت، این جوان وای میستد میگفت یا لطیم ای قبیله خیل کجایی به دادم برسید، آقای تبیختم بیرون. اونم قبیله خود چه صدا میکرد، دو تا قبیله بدون این که بپرسن چی شده میفتدن به جون هم که شما به جوان ما چرا فلان حرف زدید. امیر المومنین دید کار خیلی داره بالا میگیره، کار تکبر، تفاقر، عصبیت باطل. و من انقدر دلم میسوزه وقتی که شأن نزول خطبه رو میبینم، حضرت روی ناقه خودش رو القا کرده، نعیرس منبر نبوده، همینطور مردم رو در یک جای جمع کرده و روی شطور این خطبه رو القا کرده. فعدو الله امام المتعصبین، بابا تعصب باطل پیشوت شیطان میشه یه رفت، خور باش، آزاد باش، ببین از کجا قبول کن. بعد میفرماید الذی وضع اساس العصبیه، چنین دشمنی که اساس عصبیت رو این گذاشته، نه من اصلا از آتش منو آفریدی، چرا سجده کنم بر کسی که او رو از خاک آفریدی؟ توجه کردید؟ در صورتی که اگر این حرف رو نمی زد، ممکن بود نور خدا را در همون حضرت آدم ببینه. خوشم میاد یه شعری بذارید براتون بخونم، این هم مدح رسول اکرمه، یکی از شعرهای قرن هشتم گفته و هم یه لطیفه ای درش هست، اینه بخونم تبرکی بکنیم بعد توسل پیدا کنیم. اون شاعر میگوید قریب بین عبارات، لو ابصر الشیطان طلعت نوره فی وجه آدم کان اول من سجد. اگر این تعصب زیر پا میگذاشت نور رو میدید، اول سجده کننده بود، چون نور رسول خدا در اونجا بود، نور انبیا ائمه اونجا بود، حضرت آدم صفی الله. ببینید چقدر این آقا عزیز بوده. در رأس زیارت نامه هامون میخونیم السلام علی آدم صفی الله. اخیرا شنیدم متاسفانه در یه منبری در جایی برام نقل کردن که با جسارت یاد میکردن حضرت آدم رو، العیاذ بالله، خدا را پناه میبرم به خدا، خدا ما را حفظ کنه. ممکنه قصدیم ندارن ها، اما دیگه طرز گفتار اینجور بوده، نمیدونم چی بوده، نمیدونم اصلا، ارزش خیلی تحقیقم نداره. علی کل حال اینقدر این آقا بزرگواره که در صدر زیارتنامه همون میذاریم السلام علی آدم صفت الله، آدم صفی الله. از اونجا میگیریم میرسیم به رسول اکرم و میرسیم به ائمه. تمام این انوار روی صورت نازنین حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام بود. ملائکه هم دیدن، شیفتش شدن، منتها تعصب نداشت شیطان ببینه. در شبای گذشته گفتم که خدمتتون، خدا میفرماید من کور میکنم باطل متکبرین را، لو اکثر الشیطان طلعت نوره، میگی یعنی طلعت نور رسول اکرم رو شیطان میدید در کجا؟ فی وجه آدم کان اول من سجد، اول سجده کننده بود. او لو را نمرود و نور جبینه عبد الجلیل مع الخلیل و ما حلت لكن نور الله جل فلا یرا الا به تخصیص من الله الصمد. بگذرم، خیلی مطالب داریم در اینجا. علی کل حال تکبر، تعصب بیجا ذهن انسان رو، اون بعد از ذهنی که معارف رو میخواد بفهمه خراب میکنه. ممکنه متکبر باشه، تاجر خوبی هم باشه، متکبر باشه، خوب خونه های بسازه بفروشه، عشق اونا مهم نیست، اما در فهم ظرایف عرفان و معارف تکبر و اهمیت جلوی اون را میگیره. خوندم اون شب براتون سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون. السلام علیک یا ابا عبد الله صلی الله علیک یا ابن رسول الله. چرا ما حسین قیام کرد؟ ببینید، طرفداری دین، طرفداری از معارف، طرفداری از مکارم تا اینجا پیش میره که یک امام جان خودش حتی در این راه میده. این جمله رو میخوام بخونم، خجالت میکشم اما بخونم. خدا را قسم میدم به حرمت ابی عبدالله دست جمعی زیارت اربعین نصیب بم بکنه. زیارت اربعین خیلی آقا اسرار داره. الله، من یه استادی داشتم خدمت امام زمان رسیده بود. اون استادم میگفت یک پاداش و یک خاصیت داره زیارت اربعین که هیچ عملی نداره و این از اسرار پیچیده ولایته. چیون خاصیت؟ عجب، فرمودن زائر اربعین بی ایمان از دنیا نمیره، لانه از اسرار الهیه. عجب، اون استادم گفتا، گفت زائر اربعین عاقبت به خیریش تضمین میشه. ها، اون جمله که میخواستم بخونم خجالت میکشم اینه. ببینید، میگم تعصب به حق به جایی میرسه، تعصب به حق، که انسان جان خودشم میده. در اون زیارت اربعین میخونیم، میگه و بذل محجت حوفی کن. محجت دو معنا داره. از امام زمان باید خجالت بکشم که تفسیر نمی کنم. محجت دو معنا داره، والله ناراحت میشم بگم. همین شما فعلا جان بگیرید، جان و روح بگیرید. ها، و بذل محجت حوفی کن. خدایا ابی عبدالله جان خودشو در راه تو داد. چرا؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله. بندگانت از نادانی بیاری بیرون، بدردی نادانی و حیرت ضلاله. بندگانت از حیرت گمراهی، نمیگیم حیرت و گمراهی ها، ممکنه بعضی حیرت ها مطلوب باشد، حیرت ضلاله. السلام علیک یا ابا عبد الله. بذارید همون مرثیه جابر را براتون بخونم. جابر ابن عبدالله انصاری، عطیه اوفی، از علمای زمان بوده. ما بچه بودیم، کوچک بودیم، پای بعضی منبرا میرفتیم. خدا رحمتشون کنه، یه عده مردن رفتن، میگفتن عطیه غلام جابر بود. بعد یه قرار تحقیق کردیم، دیدیم نه، غلام نبوده، عطیه از علمای زمان بوده. عطیه اوفی از علما بوده و جابر رفیق بوده. عطیه میگه آمد، گفت جابر، جابر آمد به عطیه گفت عطیه به من کمک کن برم زیارت اربعین حبیبم حسین. حالا ما نمیدونیم این کدوم اربعین بوده، این کدوم اربعین بوده، من نمیدونم، یه اربعینی بوده. خلاصه توجه کردید، اربعین اول یا دوم نمیدونم من. خدایا من اینطور تفعیل میکنم، امشب تو میخواییم به ما برات عاقبت به خیری بدی، چون میخواییم روزه اربعین بخوانیم عاقبت به خیری. السلام علیک یا ابا عبدالله. عطیه میگه این پیر غلام پیغمبر اکرم و پیر غلام اهل بیت، این مرد سوخته و گداخته در ولایت، اومد به من گفت کمک کن من برم زیارت حسینم. اربعین بود. میگه دستش گرفتم، همطور میرفتیم، میگه این مردی که سالها با پیغمبر اکرم بوده، مردی که حضرت زهرا احترامش میکرده، امیرالمومنین احترامش میکرده، ها، ببینم چیکار میکنه. عطیه میگوید واظب بودم، میدیدم همینطور که قدم بر میداره تسبیح خدا و تقدیس خدا مرتب از زبانش جاری میشه. رسیدیم به یه شریعه، گفت که عطیه بگذار من در این شریعه غسل کنم. رفت به شریعه غسل زیارت کرد، آمد لباسای پاکیزه پوشید، قدمهای آهسته میگه رسیدیم کنار دبر نازنین ابی عبدالله، گفت عتیقه دست منو بذار روی قبر آقا. نمیدانم چه ارتباط بود بین جان این پیر من و اون تربت. میگه وقتی دستش رسندم به قبر، دست رسندن همان ناله جابر بلند شد، گریه کرد تا یه وقتی که دیدم بیهوش شد. عتیقه میگوید رفتم از شریعه آب آوردم، به صورتش پاشیدم، به هوش آمد، دیدم داره زمزمه میکنه، به زمزمه هاش گوش دادم، دیدم میگه حبیب لا یجیب و حبیبه و حسین کنجره جواب دوستتونو نمیشی. من دوستدار شما هستم. حالا اینجا من یه حاشیه دارم، میگم که انشالله در وقت دیگری به مناسبت انشالله خواهیم گفت که غیر از اینکه جابر شیعه بود و صحت عقیده داشت و همون زیارت اربعین رفتن خودش علامت اونه، غیر از این گریه ها که از روی معرفت بود، غیر از این خاطراتی هم داشت. بدون خاطرات چیه؟ جابر وقتی تو کوچه میمد یادش میمد که ابی عبدالله بچه بود، میمد جلوش سلام میداد، یادش میفتد اون وقتی که پیغمبر اکرم امام حسین رو شونش میگذاشت. در اینجا به مناسبت یه حدیث براتون میگم. یکی از علمای شافعی کتابی نوشته، این شافعی شبلنجی بهش میگن، در اونجا حدیثی دیدم منقلب شدم. در اونجا دیدم می نویسد که رسول اکرم در یه مسیری در حرکت بود، همطور که بچه های کوچک گریه می کنن و صداشون به بیرون منزل می رسه، امام حسین در سنین کودکی گریه می کرد و صداش بیرون می ره. میگه پیغمبر رحمت برگشت، برگشت رفت بر خونه، صدا که از حضرت زهرا آمد دمه در. این جمله منو منقلب کرده، این سنی می نویسه. هر بود دخترم گوش بدید، مثل که پیغمبر اکرم اینجاست، من از خودش میشنوم، اینقدر این جمله دلنشینه. فرمود الم تعلمی ان بکاءه یؤذینی، مگه نمیدونی من از گریه حسین رنج میبرم. جابر این چیزا را یادش میآورد. و وقت عمه امام زمان زینب کبرا سلام الله علیها زبان حالشم بود، وقتی در کنار اون بدن نازنین بود با زبان حال گفت جد بزرگوار طاقت گریه این حسین تو نداشتی. حالا بیه ببین به چه وضعی. صلوات الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه.